أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در معنای واحد در عنوان مسئله اجتماع امر و نهی فی واحدن بود. دو معنا از محقق خراسانی و محقق نائینی ذکر کردیم و معلوم شد هر دو مبتلا به اشکاله. یه معنایی از واحد توسط بعضی از بزرگان ارائه شده که این هم باید مورد بررسی قرار بگیره. صاحب منتقل اصول میگوید منظور از واحد، واحد در وجوده، لکن ملاک وحدت، ملاک در وحدت نظر عرف است نه دقت عقلی. بر این اساس بحث در واقع در این است که آیا این واحد در وجود از نظر عرف، یعنی چیزی که عرف اون را واحد می‌بیند، حقیقتاً هم همین طوره یا خیر؟ اگر گفتیم حقیقتاً واحد است، فیمتنع اجتماع الامر و النهی فیه. اگر گفتیم حقیقتاً متعدد است، فیجوز اجتماع الامر و النهی فیه. پس درسته که قول به جواز اجتماع امر و نهی مبتنی بر اینه که ما حقیقتاً وجود را متعدد بدانیم تا به اعتبار یک وجود امر صورت بگیره و به اعتبار یک وجود نهی صورت بگیره، لکن این منافات ندارد که این وجود در نظر عرف واحد باشه. پس ملاک و مدار در وحدت همون وجوده، وجود که میگیم یعنی همون وجود خارجی، مصداق. لکن وقتی میگیم آیا اجتماع امر و نهی واحد در واحد جائز است یا نه، یعنی داریم میگیم اجتماع امر و نهی در چیزی که موجود شده و از نظر عرف واحده جائز یا نیست. کسی که قائل به جواز اجتماع معتقد این واحد عرفی به حسب حقیقت و دقت عقلی یک چیز نیست، دو چیزه. کسی که قائل به امتناع عقیده داره اون چه که به نظر عرف واحده واقعا هم یک چیزه نه دو چیز. پس ریشه نزاع در اجتماع، جواز اجتماع یا عدم جواز اجتماع هم معلومه. اینم عرض به حضور شما یک نظر. این در منتقل اصول جلد عرض به حضور شما دو یا جلد سه، جلد سه صفحه 20. خب به نظر میرسه این معنا هم شاید معنای درستی از واحد نباشه. ما وقتی میگیم اجتماع امر و نهی فی واحدن، بالاخره این واحد اگر واحد در وجود باشه، واحد در وجود دیگه با جزئیت کاملا مسابقه. جزئیت یعنی عوارض مشخصه، عوارضی که موجب فردیت شده، اینها امکان مسامحه و تعدد درش وجود نداره. بله عرف اهل مسامحه است، عرف مسامحه میکنه. شما در مسئله بقاء موضوع در استصحاب این بحث رو دیدید که ما وقتی میگیم موضوع در استصحاب باید باقی باشه تا استصحاب جریان پیدا کنه، اونجا گفتن ملاک نظر عرفه و الا به دقت العقلیه هیچ موضوعی نمیتواند وجود فعلی او عین وجود سابق او باشه. اون اساسا امکان نداره بر اساس دقت‌های عقلی این وجود به اصطلاح باقی بمانه. لذا ملاک نظر عرفه. این زید که 15 سال پیش بوده الان هم همون آیا باقی است یا نیست، آیا حیات داره یا نداره، آیا مثلا مرده یا نمرده، حالا اون چیزهایی که در بحث استصحاب مطرح میشه. اونجا میگن ملاک نظر عرفه و دقتهای عقلی مورد نظر نیست. خب ببینید اینجا ایشون میگه بحث در اجتماع امر و نهی، بحث در اینه که آیا امر و نهی در یک واحد در وجود از نظر عرف، یعنی چیزی که عرف اونو یکی میبیند، آیا اجتماع میکنن یا نمیکنن. وقت نزاع در اینه که آیا این واحد در وجود از نظر عرف حقیقتا هم واحد است یا حقیقتا واحد نیست. قائلین به جواز اجتماع میگن حقیقتا واحده، قائلین به عدم جواز اجتماع میگن حقیقتا متعدده. عرض ما اینه، اگر پای حقیقت و دقت عقلی پیش بیاد، اینجا دیگه نمیتونیم ما بین این دو تفکیک کنیم. به عبارت دیگه در عرض به حضور شما، وجود خارجی اگر امکان وحدت باشد، اگر امکان این باشه که این موجود واحد باشه و حقیقتا هم واحد باشه، دیگه فرقی بین نظر عرف و عقل پیش نمیاد. ما وقتی بحث وجود رو داریم میگیم وجود و مصداق. وجود و مصداق دیگه درش وحدت راه نداره به این معنا. اینها قهرن از نظر عقل دو فرد و دو مصداق میشن. این که ایشون میگه تعدد به حسب دقت لا ینافی الوحده به حسب صوره و نظر العرفی، حرف درستیه، ما قبول داریم یه چیزایی از نظر عقل متعدده، از نظر عرف یکیست. اما این که ما بگیم منظور از واحد در اینجا یعنی واحد در وجود عرفن، به نظر العرف، به حسب صوره، این عرض به حضور شما به نظر میرسه تمام نیست. هرچند این غلط هم شاید نباشه، اما مطلبی نیست که بتواند راهگشا باشه در اینجا و بتونه یک تفسیر درستی از کلمه واحد ارائه بده اینجا. آخرین تفسیر، تفسیری است که امام رحمت الله علیه در این رابطه ذکر کردن. تا اینجا راه حل‌ها و بیان‌ها مبتنی بر حفظ همین عنوان بود، همه اینها در چارچوب همین عنوان اقدام به تفسیر واحد کردن. عنوان این بود هل یجوز اجتماع الامر و نهی فی واحد ام لا. دیدید آقای آخوند واحد را یه جور تفسیر کرد، مرحوم نائینی واحد را یه جور تفسیر کرد، بعض الاعازم یعنی صاحب منطق الاصول هم یک نحوه معنا کرد. اما امام رحمت الله علیه میگه بهتران است که ما اساسا عنوان بحث را تغییر بدیم، اصلا یه عنوان دیگه، یه تعبیر دیگه برای این نزاع به کار ببریم. بگیم چی؟ هل یجوز اجتماع الامر و نهی علی عنوانین متصادقین علی واحد او لا. ببینید در تعبیر مشهور و آیه آخوند بحث در این بود هل یجوز اجتماع الامر و نهی فی واحد. اجتماع امر و نهی در یک چیز، فی واحدن، در یکی. حالا این واحد چیه؟ دیدید که آقای آخوند چی گفته، دیگران چی گفته. امام میفرماید بیایم اینجوری بگیم، بگیم آیا اجتماع امر و نهی بر دو عنوان که این دو عنوان در یک چیز متصادق شدند جائز یا نه، که ممتنع. این عنوان دو تا ویژگی داره، خوب عنایت بکنید. اگر ما این عنوان رو بیاریم دیگه اون اشکال شمول نسبت به سجود لله و سجود للصنم از بین میره، چون اشکال از اساس این بود که سجود لله و سجود للصنم به عنوان یک واحد جنسی طبق بیان محقق خراسانی پاش به این عنوان و این بحث باز میشه، در حالی که قطعا این از محل نزاع خارجه. چرا از محل نزاع خارجه؟ گفتیم برای این که هیچگاه ما نمیتونیم سجده ای رو تصور کنیم که هم لله واقع بشه هم للصنم، بخلاف صلات فی الدار المقصوبه. اونجا امکان تصادق بود، ولی در سجود لله و سجود للصنم امکان تصادق نیست. خب اون تعبیر مشکل رو حل نمی کرد. اما اگر ما اینجوری بگیم، بگیم امر و نهی به دو عنوان متعلق بشند، چه در شیء واحد با هم تصادق دارند، این دیگه شامل سجود لله و سجود للصنم نمیشه. چرا؟ چون درسته سجود لله یه عنوانه، سجود للصنم عنوان آخر، عنوانه این وجود داره، اما این دو عنوان در شیء واحد با هم تصادق ندارن. پس عنوان بحث اجتماع امر و نهی دیگه شامل مسئله سجود لله و سجود للصنم نمیشه. اجتماع الامر و نهی علا عنوانین، خب این دو عنوان سجود لله و سجود للصنم، که این دو عنوان در یک چیز یا بر یک چیز هر دو صدق بکنن، بر یک فرد، بر یک وجود. اینجا که میرسه کار مشکل پیدا میکنه. ما هیچ فردی نداریم که این دو عنوان برش صادق باشه، لذا با این عنوانی که ما ذکر میکنیم، یعنی امام فرمودن، میگن مسئله سجود لله و سجود للصنم چی میشه؟ کنار میره دیگه، اصلا مشمول این عنوان نیست تا اشکال تولید کنه و ما بخوایم به نوعی در صدد حلش بر بیاییم. ویژگی دوم این عنوان این است که ما بر اساس این عنوان، عنوان بحث، اصلا میگیم واحد عبارت از واحد شخصی است. مثل آقای آخوند که معنای واحد را توسعه داد، گفت هم واحد شخصی، هم واحد نوعی، هم واحد جنسی را در بر میگیره، تا صلات در دار قصبی را داخل بکنه. ما نیازی به این کارا نداریم، ما میگیم واحد یعنی واحد شخصی. حتی نیاز به راه آقای نائینی هم نیست که بگه منظور از این واحد یعنی چی؟ یعنی ایجاد واحد، نه وجود واحد. اونم اشکالشو هست. و حتی این راه سوم که بگیم منظور از واحد یعنی واحد فی نظر العرف، هیچ کدوم اینا نیاز نیست. ما صریحا میگیم واحد یعنی یکی، خیلی روشنه، یعنی واحد شخصی، یعنی یک فرد، مصداق خارجی. منتها این واحد، این فرد خارجی، خودش متعلق امر و نهی نیست. لذا اشکال نکنی که چطور فرد میخواد متعلق امر و نهی واقع بشه. شما که گفتید امر به طبیعت میخوره، نهی به طبیعت میخوره. شما خودتون اشکال کردید با آقای آخوند که اینجا نمیتونه واحد شخصی ملاک باشه، چون اگر معنای واحد شخصی مد نظر باشه، مسئله تعلق امر و تعلق نهی رو چجوری میخواید حل بکنید؟ شما خودتون در همین مسئله اشکال کردید با آقای آخوند. آقای آخوند گفت این واحد یعنی واحد شخصی، نوعی و جنسی. جنسی رو اوورد تا شامل صلات در دار مقصوبه بشه، اون وقت برخورد به مشکل سجود لله و سجود للسلام. شما در اشکال با آقای آخوند گفتید این واحد شخصی اساسا نمیتونه اینجا منظور باشه، چون واحد شخصی یعنی یک مصداق، یک فرد، نمیتونه امر و نهی بهش متعلق بشه. امر نمیتونه به جز به طبیعت به چیزی تعلق پیدا کنه، نهی هم همینطور. و خودتون اینجا اومدید میگید اصلا منظور از واحد یعنی واحد شخصی. این کنه اشکال و انقلتیه که به امام مطرح میشه. ایشون میفرماید بله، ما گفتیم واحد شخصی، ولی ما در این عنوانی که با ارائه کردیم میگیم منظور واحد شخصیه. خوب دقت کنید، عنوان پیشنهادی امام چیه؟ هل یجوز اجتماع الامر و نهی علی عنوانین. نمیگه اجتماع الامر و نهی فی واحدن. این بزنگاه بحث اینجاست. مشهور میگن هل یجوز اجتماع الامر و نهی فی واحده. اینجا اشکال داره که امر و نهی اساسا نمیتونه به واحد شخصی و فرد متعلق بشه. قبلا هم دلیلشو گفتیم. بله، اما امام همین جای راهی باز کرده، میگه اجتماع الامر و نهی علی عنوانین. امر متعلق شده به عنوان صلات، نهی متعلق شده به عنوان قصد. این فی نفسه اشکالی نداره، عنوان صلات یه طبیعته و فردش کاری نداره، عنوان قصد یه طبیعته و فردش کاری نداره. لکن این عنوانین متصادقین فی واحدن، خودشون در خارج در یک فرد بر هم منطبق شدن. تصادق در خارج، منطبق شدن این دو عنوان در خارج در فرد واحد، هیچ مشکلی در خود امر و نهی ایجاد نمی کنه. میگه ما میگیم آقا امر متعلق میشه به یه عنوان طبیعت الصلاة، نهی متعلق میشود به یک عنوان طبیعت القصد. منتها این دو عنوان گاهی از اوقات یه ویژگی پیدا میکنن که در خارج در یک واحد شخصی و در یک فرد و در یک مصداق با هم جمع میشه. اینجا دیگه هیچ مشکلی پیش نمیاد، هیچ کدام از مشکلات قبلی دیگه اینجا نیست. ببینید چرا؟ چون اولا یه مشکل اصلی که با آقای آخوند بعضیا متوجه کردن، ایرادی که به ایشون گرفتن، این بود که شما وقتی واحد را به واحد شخصی تفسیر میکنی، یعنی به یک فرد، اون وقت با تعلق و به اصطلاح مشکل تعلق امر و نهی به فرد چه کار میکنی؟ امر و نهی باید به طبیعت متعلق بشن، نه فرد و مصداق خارجی. این مشکل اینجا دیگه چی میشه؟ مرتفع میشه، چون اصلا بحث تعلق فرد، تعلق امر و نهی به فرد نیست. داره میگه اجتماع الامر و نهی علا عنوانه. یک، سجود لله و سجود للصنم هم از دائره بحث خارج میشن. چرا؟ دیگه گفتم چرا؟ چرا سجود لله و سجود للصنم دیگه مثل آقای آخوند و عنوان ایشون داخل بحث نمیشه تا بخواد به یه ضرب و زوری خارجش کنه، بگه اینا حقیقتشون یکی نیست، اینا دو تا حقیقتن. اینجا چرا؟ دو عنوان هستن، احسن، عنوان این هستن، ولی متصادقین علی واحد نیستن. اینها هیچگاه در یک فرد و در یک مصداق با هم جمع نمیشن. یعنی شما در خارج نمیتونی یه سجده ای را نشون بدی که هم مصداق سجده لله باشه، هم مصداق سجده للصنم باشه. این مشکل هم حل میشه. پس ببینید، هم عنوان رو ایشون تغییر داد، اجتماع الامر و نهی فی عنوانین متصادقین علا واحده، هم واحد را به معنای واحد شخصی گرفت، یعنی یک فرد و مصداق خارجی. با این کار مشکلی از مشکلات گذشته، مشکلی که در تفاسیر قبلی وجود داشت اینجا دیگه وجود بله نداره. سجود لله و سجود للصنم که خود به خود خارج میشن. امر و نهیم تو این بیان دیگه متعلق به فرد و مصداق نمیشن تا اشکال کنید که باید اینها به طبیعت متعلق بشن. حواستون هست شما؟ روشن شد؟ اینجا فقط یک اشکال دیگر باقی میمونه که اونم حل بکنیم دیگه این مسئله تمامه، و اون اینه که خب شما خودتون در بررسی ادعای دوم آقای آخوند، ادعای بله دوم، گفتید که آیا آمر و ناهی یعنی شارع هنگام امر و نهی مسئله تصادق امر و نهی یا عنوان امر و نهی را یا به تعبیر دیگه متعلق امر و نهی را در فرد واحد مد نظر دارد یا ندارد؟ شارع وقتی میخواسته امر بکنه به صلات، وقتی میخواسته نهی بکنه از قصد، اون موقع توجه داشته که ممکنه این دو روزی در جایی توسط فردی با هم منطبق بشن و در یک مصداق جمع بشن؟ اونجا اشکال شد با آقای آخوند. اگر این رو ملاحظه کرده باشد، این امکان نه، این اگه بگید این رو ملاحظه کرده، این اصلا ممتنعه. یادتون هست؟ چرا ممتنعه؟ احسن، برای اینکه امر و نهی قاعدش اینه به طبیعت متعلق بشه. اصلا نمیشه موقع امر و نهی مسئله فرد و مصداق و تصادق را در نظر گرفت. اگرم بگید ملاحظه نکرده، چی بود مشکلش؟ اونا با هم اون مشکل باز بر میگرده. احسن. خب اینجام سوال اینه، بالاخره شارع که میخواد امر بکنه و نهی بکنه، آیا اون تصادق را، این که این دو عنوان در مصداق واحد محقق بشند، آیا شارع این را میداند یا نمیداند؟ اگه بدانه، اگر توجه به تصادق اینها فی فرد واحد داشته باشد، یعنی به نوعی پای فرد وسط کشیده شده، پس دیگه نمیتونه امر و نهی کنه، چون امر و نهی فقط باید به طبیعت متعلق بشود. تقریبا شبیه همون اشکال اینجا باز مطرح میشه. پاسخش رو باید بتونید بدید شما. پاسخ چیه؟ ها؟ احسن. ببینید بحث اینه، بحث اینه که مسئله تعلق امر و نهی یه مسئله است، تصادق یه مسئله دیگه است. رتبه ای که در اون امر و نهی صورت میگیرد، در اون رتبه اصلا پای فرد وسط نیست. وقتی شارع داره امر میکنه، طبیعت و صلات رو در نظر میگیره. طبیعت القصد را در نظر میگیره. اینجا اصلا در رتبه تعلق امر و نهی هیچ کاری به فرد و تصادق نداره. نفس این دو عنوان در ذهن مولا میاد، یکی متعلق امر و دیگری متعلق نهی قرار میگیره. اما مسئله تصادق، این که حالا اینا بعدن در خارج در یک فرد اجتماع کنن، این دیگه خارج از مأمور به، این هیچ ربطی به مأمور به نداره. بله، ربطی به احسنتم، این ربطی به آمر در رتبه امر یا ناهی در رتبه نهی نداره. این در خارج حالا اینها با هم متصادق شدن، خب بشن. نه شارع نیاز داشته بلکه لازم بوده در هنگام امر یا نهی مسئله تصادق رو در نظر بگیره، چون ربطی به حیث امر و نهی و مأمور به و منهی عنه نداره. این در مناهج الوصول جلد 1 صفحه 94 و 95. به نظر میرسه در بین این 4 تفسیر و راهی که برای واحد شد که در واقع تحریر محل نزاع میکنه و موجب تنقیح موضوع بحث شده، این راه 4 که امام رحمت الله علیه فرمودن، این راهی است که قابل قبوله و از اون اشکالات گذشته مسون. والحمد لله رب العالمین. ها امروز چهارشنبه.